أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در امر سوم بود، میخواستیم فرق بین استصحاب، قاعده مقتضی و مانع، قاعده یقین رو بشناسیم، و بعد هم اومدیم در استصحاب گفتیم دو نوع استصحاب داریم، یکی استصحابی که خودمون دارش باش کار میکنیم که لا تنگذل یقین به شک، یه استصحاب قهقری، همون استصحاب قهقرهایی که میگفتیم که با این استصحاب ما فرق داشت. فرقش چی بود؟ ما تو استصحاب خودمون یه یقینی داریم، بعد شک داریم برامون پیش میاد نسبت به اون چیزی که بهش یقین داشتیم. در حقیقت اول متیقن ماست، بعد مشکوک ماست. اما تو استصحاب قهقرهایی بالعکسه، یعنی اول مشکوکه بعدن میشه متیقن. مثل همین بحث لغوی که میگیم که الان این لفظ ظاهره در این معناست، آیا زمان شارع اینجوری بوده یا نه؟ الان شکی تو ظهور لفظ نداریم، الان میدونیم که معنای این لفظ اینه، ظهور در این معنا داره. اونی که تو ذهن ما تبادل میکنه این معناست، درسته؟ اما آیا زمان شارع اینجور بوده؟ خب متیقن میشه چی؟ همین الان. مشکوک میشه چی؟ میشه زمان سابق. در این برعکس استصحابیه که لا تنقذ الیقین به شک به ما یاد میداد. تو قاعده لا تنقذ الیقین به شک، اون استصحاب متعارف ماست، ما اول متیقن رو داشتیم بعدن تو شک میکردیم، درسته؟ لذا میگیم اون یقینه رو که یقین داشتیم به اون خلاصه امر، اینو با این شک بعدی چیه؟ نشکن. پس این برعکسه. حالا آیا اون استصحاب قهقرایی ادله استصحاب شاملش میشه؟ همین استصحاب که ما الان بخواییم بخونیم میگیم نه، ادله استصحاب ما برعکس اون استصحاب قهقرایی، شامل اون استصحاب قهقرایی نمیشه. استصحاب قهقرایی الان متیقنه، قدیم مشکوک بوده. صحبت نقض یقین به شک اصلا توش مصداق پیدا نمیکنه، معنا نداره. نقض یقین به شک، نقض یقین به شک مال جاییه که قبلا شما توی چیزی یقین داشتی، حالا چی شده؟ حالا شک کردی. متیقن شما سابق، بعد مشکوک لاحق. این ادله ما به درد استصحاب قهقرایی نمیخوره. یا اون زنی که میمدن گفتن زنه به بقا، زنه به بقا نداریم، ابقا ما نداریم. اینجا همون چیزی که الان هست مشخصه، صحبت سر قدیمه. اصلا این تعریف استصحابی که ما اینقدر در موردش صحبت کردیم و اقوال و اینا رو نقل کردیم، هیچ ربطی به این استصحاب قهقرایی نداریم، برعکسش. اصلا توش ابقا نیست، ابقا ماکان توش نیست، به خاطر که اینونت سابق نه. اینجا ما میدونیم یک چیزی الان هست، در قدیم شک داریم. خب آیا این استصحاب قهقرایی حجته؟ میفهمن توی یه مورد حجته، مثلا خوی توی یه مورد حجت میدونه استصحاب قهقرایی، تو هم بحث لغوی. اگر یک جا بحث لغوی بود، یه لغتی الان در عرف و لغت معناش مشخص بود، شک داشتیم که آیا این لفظی که ما برامون مشخصه معناش قبلن هم همین معنا رو داشته یا نه، میتونیم سرایت بدیم این یقین خودمونو به زمان گذشته که مشکوک بوده و حکم کنیم که تو اون گذشته هم همین جوری بوده، تو زمان شاهل هم همین جوری بوده. این مورد بحث ماست. آقای خویم فهمن تو مورد خصوص لغت میتونیم، به خاطر دو تا اصل. یک اصل عدم و نقل، اصل اینه که گذشته هم همین معنا رو داشته و معنای جدیدی پیدا نکرده، نقل به یک معنای دیگه پیدا نکرده. اصل عدم نقله. ببینید تو استدلال برو میریم سراغ اصل عدم نقل. اصل عدم نقل یه نوع اصلیه که کنه و به استصحاب هم میتونه برگرده. تو دلیل این استصحاب قهقرایی از یه اصل عدم و نقل استفاده کردیم که این اصل عدم و نقل از یک جهتی همین استصحابه، درسته نه؟ اصل عدم نقل این چی؟ یعنی استصحاب این که اول یه چیزی رو داشته بعد نقل به چی؟ نقل قدیم بسیار نبوده دیگه، حالا هم میگیم نقل نبوده، نقل به معنای دیگه پیدا نکرده. اصل عدم نقل اون استصحابه. البته حالا به عنوان یک اصل عقلایی هم ازش اسم میارن. دلیل دوم علاوه بر اصل عدم نقل بناء عقلاست، گفتن بناء عقلا. اینه که میگن معنای عرفی و لغوی که در ازمنه سابقه بوده همون ما بهش چیه اعتقاد پیدا میکنیم و الا باب استنباط اصلا بسته میشه. اینم یه امر دوم. ملاحظه کنیم تو این صفحه 77 بیانهای خویی آوردیم، میگن که دو تا وجه آوردن برای استصحاب قهقرایی، اصالت و عدم نقل، چون مقتضی اینه که معنای لفظ فی و سبق عین اون معنایی باشه که ثبت فعلا ان در عرف و لغه، و الا لازم میاد نقل معنا و از عدم تحقق نقله. خب اون تو پاورقیش نوشتیم لا اخفا که اصل عدم نقل رجوع استصحاب متعارف میکنه، چون متیقن العدم نشک کدر تحقق نستسب عدم چی؟ تحقق نقل رو. این از این دومی هم بنا و غلا، چون بنا دارن ولی این که معنای عرفی و لغوی که موجوده این کان حاصلن فی الازمنت سابقه و الا باب استنباط منصد میشه به خاطر احتمال اینکه الفاظ اخبار در عرف ائمه علیهم السلام ممکنه ظاهره در غیر اون معنایی باشه که الان در عرف اصل ما درش ظاهره. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه اصلا هیچی. اصلا کلمات قدما رو میخوایی معنا کنیم بعد بگیم نمیدونیم، شاید یه معنای دیگه ای بده. کلن استنباط باب تاریخ باب همه اینو بسته میشه. این دوتا بچه که آیه خویی آوردن و بعدم تعبیر میکنن وچه در استدلال به این دوتا بچه اینه که اولا ادعا شده که هیچ خلافی در جریان استصحاب در امور عدمیه نیست، اصل عدم نقل از این جهته، پس این وجهی برای اعتبار تمسکی به اصل عدم نقله، و ثانیا سیره علما هم بر تمسکی به اصول عدمیه بوده، قدما از قدیم تمسک میکردن به اصول عدمیه مثل اصل عدم قرینه، عدم نقل، و شیخ انصاری هم اینو نقل کرده از وحید بهبهانی که ایشون تعبیرش اینه که الذی نجد من الجمیع حتی من المنکر مطلقا، کسی که حتی اینو مطلب رو قبول نداره میگفته که استدلال میکرده به اصل عدم نقل، اینو همه قبول دارن، مثلا میگن امر حقیقت در وجوب است عرفن و لغتن به خاطر اصل عدم نقل، اینو همه بهش استدلال میکردن. خب استدلال میکردن به اصل بقای معنای لغوی، بنابراین میگفتن حقیقت شرعیه به نظر ما مورد قبول نیست، اینا میگفتن، اینا انکار میکردن، چرا میگفتن اصل عدم نقله. اینم خلاصه تو کلمات بود. پس اصل عدم نقل اصل مسلمیه، پس استصحاب قهقرایی به اصل عدم و نقل و به بنای اغلا به این دوتا ثابت میشه. این بحث ما تمام. یه نکته در مورد تقسیمات استصحاب بگم، خیلی نکته مهمیه به درد بخوره تو بحث بعدی. ببینید الان ما بحثی که میخواییم بکنیم، الان مقدماتمون که تموم شد چی رو بحث میکنیم؟ ادله و حجت استصحاب، درست؟ همون مثلا بناء عقلا رو بحث میکنیم، اخبار رو اول بناء عقلا، دلیل عقل، اجماع، بعد آخر اخبارم بحث میکنیم، بحث ادله استصحاب که تموم میشه تو این جلد. قبل اینکه وارد تنبیهات بشیم، تنبیهات دیگه جلد 11 و 12 مون میشه، تنبیهات استصحاب خیلی مهمه، تو این جلد یه بحث دیگه باقی مونه، تفصیلات در حجیت استصحاب، این تفصیلات خیلی مهمه. اعلام یه تفصیلاتی دادن تو حجیت استصحاب، الان بهش به بعضش اشاره میکنم. این تفصیلات مال بحث تقسیمات استصحاب، یعنی مثلا شیخ انصاری چه تفصیلی داده، آقای خویی چه تفصیلی داده، آیین آینی چه تفصیلی داده، اینا که اومدن گفتن استصحاب حجته، یه تفصیلاتی توش دادن به اعتبار چی؟ به اعتبار یه تقسیماتی که تو اینجا میتونه صورت بگیره. تقسیمات گاهی وقتا به لحاظ مستصحبه، اونی که داری استصحاب میکنی مثلا شبه حکمی هست یا موضوعیه، تارتن به لحاظ اون یقینه است، تارتن به لحاظ اون شک است. این تقسیمات رو استصحاب داشته، بر اساس این تقسیماتی که استصحاب داشته باعث شده که چی بشه؟ باعث شده که یه تفصیلاتی پیش بیاد. پس ادله رو که خوندیم، تو ضمن ادله هم شما باید فکر کنین، ما یه استصحاب همجوری دستمون نمیدن به این راحتی. استصحاب کجا حجته؟ در تمام موارد مستصحب، در تمام موارد یقین، در تمام موارد شک، یا تو بعضی از اینا. لذا دونه دونه ادله استصحاب که میخونیم باید اینو بررسی کنیم. یادتون باشه قبلا هم عرض کردم خدمتون، هر کدوم از ادله رو که میخونی اختزای این دلیل چیه، استصحاب چجوری حجت شد، کجا حجت شد؟ هر دلیلی ها، بعضی ها فکر میکنن مثلا استصحاب دیگه با یه بار یه دونه دلیل رو بخون دیگه تموم شو بره. توی بحث حجت خبرم بعضی همین رو میگفتن، لیکن میگن اصول زیادی برم کرده و متورم شده. اینا میگفتن چی؟ گفتن بابا یه دلیل بخون کافیه، حواسشون به یه چیز نیست. خب شما گفتی حجت خبر رو باب حجت خبر سخر گفتی، یا حجت خبر موسوقه گفتی، یا دوتاشو گفتی، یا توی دیروز مثالشو زدم خدمت، درسته یا نه؟ خیلی مبنا فرق میکنه. یکی بیاد بگه حجت خبر ثقه یا حجت خبر موثوق به، ده ها تا فتوا رو بعد تو رساله عوض کنه. شما باید دونه دونه ادله رو بخونین تا ببینین این که میگیم حجیت خبر ثقه یا حجیت خبر موثوق به، سلام علیکم، این دلیل چه اقتضایی میکنه. مثلا اگه من حجیت خبر رو از باب اخبار بیام بگم خیلی فرق میکنه. الان تو همینجا تو بحث ما یادتونه تو بحث سابق گفتیم دونه دونه ادله رو باید بررسی کنیم تا ببینیم استصحاب امارت یا اصل عملی. اگه از باب اخبار بیایم جلو میشه استصحاب چی؟ اصل عملی. اگر از باب دلیل عقلی بیایم جلو، بعضی اخبار اصلا یا نه اینا به درد نمیخوره. مثلا اینا مثل دیروز از که در باشه خادی تهرانی میگه اینا مربوطه به چیه؟ مربوطه به قاده مختزی مانه. وقت اگه بیاد استصحاب از راه دلیل عقلی ثابت کنه، استصحاب میشه اماره. چقدر فرقه بین اماره بودن و اصل بودن تو تا مخصوصا تو باب تعارض. اینقدر استصحاب با ادله دیگه تعارض میکنه تو فقه دیدی. همین این استصحاب با این دلیل مقدم میشه اماره بشه. پس اینا رو ما باید دونه دونه این ادله رو بررسی بکنیم ببینیم کدوم یکی از این ادله تمامه. استصحاب آخر اماره میشه، اصل میشه، و بعدم نسبت به این تقسیمات استصحاب. تو تقسیمات استصحاب ملاحظه بکنین، تقسیمات استصحاب به لحاظ مستصحب، همین الان مثال عدم نقل رو خوندیم، دیدین این عدم نقل رو بعضی اون گفتن آقا استصحاب تو امور عدمیه جاری میشه بدون هیچ اشکال. همین الان اختلافش رو ببینین تو اینجا، بعضی اختلاف نقل میکنن. از سه وجه استصحاب به لحاظ مستصحب تقسیم میشه. یک، استصحاب گاهی امر وجودیه، گاهی وقت امر عدمیه. امر وجودیه مثل چی؟ مثل وجوب اون شیئی که حکم تکلیفیه، یا مثل طهارت شیئی که حکم وضعیه. طهارت جزو احکام وضعیه است، وجوب احکام تکلیفیه. یا رطوبت یه لباسی که این رطوبت چیه؟ موضوع خارجیه، اصلا نه حکم تکلیفیست نه حکم وضعی، موضوع خارجی. اما هر ستاش چه حکمش تکلیفی باشه چه وضعی باشه چه موضوع باشه، همشون شدن مستصحب امر وجودی، درسته نه؟ اما قد یکون امرن عدمی هن، گاهی وقت امر عدمی. امر عدمیه مثل چی؟ مثل این که ذمه شما مشتغل به تکلیف شرعی نمیشه، اینو بهش میگن براءت اصلیه، اصالت و نفی. استصحاب میکنی چیو؟ عدم اشتغال ذمه شما رو به یه تکلیف شرعی، اصل نفی. یکی دیگه، یا اینکه نه از غیر این مثاله، از باب عدم اشتغال ذمه نیست، مثل همین عدم نقل لفظ از معناش، عدم قرینه، عدم معتزد، عدم رطوبت صبح، عدم حدوث اون چی که موجبات وضوء غسله. ببینید چقدر مثال داره. حالا ما عدم نقل لفظ از معناش رو اومدیم الان بحث کردیم، درسته یا نه؟ ببینید مثالای دیگه، عدم قرینه، عدم موت، اینا همش امر عدمیه، درسته؟ استصحاب گاهی وقتا امر عدمیه. صاحب ریاض و شریف العلماء گفتن اختلافی نیست در اعتبار استصحاب در عدمیات، یعنی تو عدمیات مسلم استصحاب جاری میشه، ولی کن شیخ انصاری مخالفت کرده با این دوتا بزرگوار، گفته نزاع تو عدمیات هم هست، یعنی بعضی استصحاب تو عدمیات قبول ندارن، کما که در امور وجودیه توشون نزاع هست. پس استصحاب عدمی هم داخل در محل نزاعه. لذا شیخ انصاری به بعضی از امور تمسک کردن و کلمات بعضی از علما آوردن که استصحاب در امور عدمی هم مورد نزاع هست. استصحاب فقط در امور وجودیه محل نزاع بوده باشه، فقط منحصر در امور وجودیه نیست، در امور عدمی هم محل نزاعه. این وجه اول، ببینید استصحاب گاهی در امور وجودی است، گاهی در امور عدمیه. وجه دوم، مستصحب گاهی وقت حکم شرعیه، گاهی وقت موضوع خارجیه. خب حکم شرعیشو دیدید، گاهی وقت موضوع خارجیه. مستصحب گاهی حکم تکلیفیه، گاهی حکم وضعیه. ببینید اقسام مختلف داره. آیا استصحاب در مستصحبی که حکم تکلیفی باشه و حکم وضعی باشه در هر دو جاریه؟ ما میگیم بله. مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع خارجی باشه در هر دو جاریه؟ ما میگیم بله. اما هر کدوم از اینا باید دوباره بررسی بشه. این از تقسیمات استصحاب به لحاظ منشأ بچه‌ها، به لحاظ مستصحب. اما به لحاظ یقین این خیلی مهمه با. اینجا شیخ انصاری از همین باب استصحاب رو توش تفصیل میده. ببینید اینم از سه تا وجه دلیل اعتبارش یا اجماع یا غیرش از کتاب و سنت. دلیل اعتبارش یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلیه. ببینید اگه دلیل عقلی باشه بعضی استصحاب حجت نمیدونن. حالا بریم میرسیم، الان یه چند لحظه صبر کنین میرسیم به همین قول. وجه سوم دلیل اعتبارش یا دلالت میکنه بر استمرار حکم تا حصول رافع یا غایت یا دلالت نمیکنه. ببینید تقسیمات به لحاظ یقین، دلیل اعتبار دلالت بر استمرار حکم میکنه تا اینکه یه چیزی بیاد رفعش کنه یا یه غایتی داشته باشه، یا اینکه نه یه همچین دلالتی دلیل اعتبارش ندارد. اینم یه تقسیمی به لحاظ منشأ یقین. اما تقسیمات استصحاب به لحاظ منشأ شک، باز دوباره سه تا تقسیم بندی اینجا داریم. حالا بعد مثالاش میاد، تو صفحه بعدش مثالاشو عرض میکنم. منشأ شک یا اشتباه امر خارجی است که بهش میان میگن چی؟ میگن شبهه موضوعیه. اشتباه امر خارجی، تو خارج یه اشتباهی پیش اومده، تطبیق درست نتونستیم بدیم تو موضوع، یه امر خارجی باعث شد شبهه موضوعی درست بشه. حالا مستصحب ما میخواد حکم شرعی جزئی باشه، مثل طهارت، وقتی که طهارت اندش شک فی خروج البول، این طهارت حکم شرعی جزئیه دیگه، برای هر شخصی ممکنه پیش بیاد نسبت به مکلفه، گفتیم این جزء قواعد فقهی هم میشد. یا موضوع حکم شرعی باشه مثل کریت، که اینجا دیگه موضوع حکم شرعی جزئی نیست، موضوع حکم شرعی کلیه، مثل کریت که اینجا کار مجتهد میشه. یا اشتباه حکم شرعیه، مثل شک در بقا نجاست ما متغیر بعد زوال تغییرش. ببینید منشأ شک بس میتونه اشتباه امر خارجی باشه، امر خارجی درست تشخیص ندادیم. یا خب که اینجا میگیم شبهه گاهی وقتا موضوعی است، حالا مستصحب انواع مختلف میتونه باشه، داشته باشه. مستصحب حکم شرعی جزئی میتونه بوده باشه یا موضوع حکم شرعی مثل کریت بوده باشه. ببینید کریت موضوع حکم شرعی است، پس یا اشتباه امر خارجیه یا اشتباه حکم شرعیه. پس این وجه اول، ان منشأ الشک اما اشتباه الامر الخارجی، درسته؟ بعد دو ساعت، و اما اشتباه الحکم شرعی، حکم شرعی مشتبه شده، مثل شک در بقاء نجاست آب متغیر بعد زوال تغییرش. بچه دوم منشأ شک، یا اینه که شک به معنای تصاحب طرفینه، یا نه اعم از تصاحب طرفین، یا رجحان البقاء یا رجحان ارتفاع، یعنی 50-50 یا نه 60-70 30-40 همه اینا رو در بر میگیره. شک هم اقسام مختلف داره. سه منشأ شک، یا این خیلی مهمه، باز اینو شیخ انصاری روش عنایت داشته، میگه ببین منشأ شک یا شک در مختزیه، یعنی قابلیت بقا داشته یا نداشته، یا شک در وجود مانعه، یه مانعی پیش اومده، مختزی داریم، شک در وجود مانعه، این منشأ شده برای تفصیل دیگه‌ای که شیخ انصاری داده. ببینید همون بحث تقسیمات استصحاب به لحاظ من یقین، تقسیمات استصحاب به لحاظ منشأ شک. چرا اینا رو ما ذکر کردیم؟ توضیح میخواد بده. غرض از این تقسیمات اشاره به تفصیلاتیه که اعلام ذکر کردن، چون تفصیل دادن تو حجت استصحاب گاهی از جهت مستصحب، گاهی وقتا تفصیل دادن از جهت منشأ یقین، گاهی وقتا از طرف منشأ شک. مثل شیخ انصاری نگاه کنید، فصل در حجیت استصحاب از دو تا جهت. شیخ انصاری ببینید این سه تا تقسیمات ملاحظه کرده، از دو جهت شک کرد، تفصیل داده. یکی از جهت منشأ یقین چی گفته؟ گفته اگر منشأ یقین دلیل عقلی باشه حجیت نداره استصحاب، اما اگر دلیل شرعی باشه استصحاب حجته. ببینید ورق بزنید توی تقسیمات استصحاب لحاظ منشأ یقین، وچه دوم چی بود؟ ان دلیل اعتبارهی اما هو دلیل شرعی و اما هو دلیل عقلی، فرق میکنه. دلیل شرعی باشه استصحاب حجته، دلیل عقلی باشه استصحاب حجت نیست. این یک، این یه تفصیل شیخ انصاری. پس باید منشأ یقین دلیل شرعی باشه و الا استصحاب حجت نیست. این حرف اول شیخ انصاری. تفصیل دوم شیخ انصاری از جد منشأ شک، گفته اگر شک که در مقتضی باشه استصحاب حجت نیست، شک که در مانع باشه استصحاب حجت هست. چون شک که در مقتضی باشه، شیخ انصاری میگه اصلا من دیگه نمیدونم این امر مقتضی دارد یا ندارد، استصحاب حجت نمیدونم. اما شک که در مانع باشه میگه چرا استصحاب حجته. ببینید به لحاظ منشأ شکم شیخ انصاری تفصیل داد. پس یه جا به لحاظ منشأ یقین، یه جا به لحاظ منشأ شک، دو تا تفصیل شیخ انصاری داده تو حجت استصحاب. بعد دونه دونه اینا رو شما چیه؟ بررسی کنی. استصحاب به لحاظ منشأ یقین چه تقسیماتی داره، به لحاظ منشأ شک چه تقسیماتی داره. خود آقای خویی تفصیل داده در حجیت استصحاب به لحاظ مستصحب. حالا اینجا منشأ یقین بود، منشأ شک بود، اون مستصحب تقسیمات مستصحب رو گفتیم یادتونه، همین الان خوندیم. ببینید آقای خویی چی میگه؟ میگه قال به حجیت استصحاب در جایی که مستصحب از شبهات موضوعیه بوده باشه و در بعضی از شبهات حکمیه، اما انکار کرده حجیتش در بعضی دیگه از شبهات حکمیه. بعضی از اعلام دوباره از جهت مستصحب مثل محقق نراقی و اخبارین انکار کردن حجیت استصحاب در جایی که مستصحب از شبهات حکمیه باشه، کلا استصحاب در شبهات حکمیه قبول ندارن. آقای خویی جزئیتا قبول نداشت تو شبهات حکمی، تو یه سری موارد آقای خویی قبول نداشت. یادتونه که قدیما هم تو فقهی بحث میشد، آقای خویی میگفت من اینجا قبول ندارم استصحاب جاری بشه. مثل مرحوم نراقی کلا شبهات حکمی قبول نداره استصحابو، فقط استصحابو میبلن تو جایی که مستصحب از شبهات موضوعیه باشه. ببینید پس این که گفتیم تقسیمات مستصحب، ببینید تقسیمات استصحاب به لحاظ مستصحب اینا به خاطر چی بوده؟ به خاطر این مسئله است. گاهی وقتا حکم کلی شرعی، گاهی وقتا موضوع خارجی، شبهات حکمی است، گاهی وقتا شبهات موضوعی، منشأ تفصیل شده. مثل آقای خویی همینجور و علام اصلا بعد به طبق آقای خویی همین نظر رو فل جمله دارد. خب پس این از اینجا، ما استصحاب رو بعد از این جهت تقسیم بندیاشو ملاحظه بکنیم. بحث ما در مقدمات تمام شد، میخوایم وارد چه بحثی بشیم؟ فصل اول، ادله حجیت استصحاب. ادله حجیت استصحاب ملاحظه بکنین، چهار دلیل میاریم. یک، سیره عقلائیه. سیره عقلائیه دلالت بر حجیت استصحاب میکنه یا نه؟ دو، دلیل عقلی. سه، اجماع. چهار، اخبار مستفیضه. ببینیم اینجا چیکار باید کرد. چهار نوع، چهار تا دلیل در حجیت استصحاب ما خواهیم داشت. خیلی خوب، وارد دلیل اول میشیم، سیره عقلائیه. سیره عقلائیه سه تا تقریر داره. این سه تا تقریر رو باید بهش دقت کنیم. مرحوم استاد الحسن سوهانی، آقای ناینی، آقای صدر، اینا ادعا کردن بناء عقلا رو، بلکه بناء ذو شعور و اراده من الموجودات رو، نه فقط عقلا مثل شما انسان ها، نه اصلا اونایی که ذو شعورن، ذو اراده از موجودات، که اینا هم عمل بر طبق حالت سابقه میکنن. پس استدلال کردن به سیره عقلاییه و بر وجوهی تقریر کردن استدلال به سیره عقلاییه رو. ببینیم این وجوه تمام هست یا تمام نیست. وجه اول، بناء جمیع عقلا ذو شعور و اراده من کافت انواع الحیوان از انسان ها برد شد رفت حیوانات، حیوانات هم استصحاب میکنن، نه فقط ما انسان ها، اونا هم استصحاب میکنن. به چی؟ بر عمل به حالت سابقه در تمام امورشون. تفصیل هم نمیدن. ببین اینجا دیگه تفصیلات هم برداشتن، اگه از این دلیل بریشه دیگه به این تفصیلاتی که اعلام گفتن میگه نه آقا ما تفصیل نمیدیم. ببینید دلیل خیلی عامه، با از جهت انسانی که عامتر شد، حیوانات شیر و گرگ و پلنگ و همه دارن استصحاب میکنن، کبوتر و مرغ و گوسفند و همه اینا علازه در حال استصحابه. دلیل خیلی عام شد، درست در مطلق امورشون خیلی تا دایره وسیع شد در مطلق امور. خب عمل با حالت سابقه میکنه. حالا میرسیم جلوتر، برین جلو ببینیم چی میشه. و به هازا تتم صغرا تحقق سیرت العقلائیه. بعد باید یه کبرایی بهش زمینه بکنیم، حجیت سیر العقلائی رو، به اینکه شارع ردی از این سیره نکرده، نه برای ما انسان ها، برای اون پلنگوشی و گرگم که نمیشه ردش کرد، که اونا هم دارن استصاب میکنن، همه دارن طبق حالت سابقه میرن جلو، نمیاد پلنگه بگه یا گرگه میاد جلو بگه که شاید گله از اینجا رد نشه، شاید نمیدونم، ما حالت سابقه رو عمل میکنیم میره جلو دنبال غذا خودشو بر طبق حالت سابقه. ببینید همشون بر حال استصابه. این خیلی بچه عامیه، این بچه اول خیلی زیادی دراز خیلی بزرگه، خیلی دایره رو وسیع گرفته. بچه دوم یه مقدار محدودش کرده، تفصیل داده در تحقق بناء عقلا، بین موارد شک در مقتضی و بین موارد شک در رافع. ببینید همجور مطلق نمیگه که همه استصحاب میکنن، این هم حرف نداره با میگه این هم استصحاب میکنن، اما تو موارد جایی که شک در مقتضی داشته باشه، اصلا این امر مقتضی انجام داره یا نه، تو اونجا استصحاب نمیکنه. تو جایی که شک در مانع باشه، یعنی مثلا معمولا انسان ها حیوان ها اگر یه چیزی مقتضی داشته باشه همیشه میخواد جاری بشه، شک بکنن تو وجود مانع، احتمال شو بهش اعتنا نمیکنن، به احتمال مانع عمل نمیکنن. یعنی تو موارد شک در مقتضی نبا فلایتم در شک در مقتضی، بلکه قدر متیقن از بناء عقلا چیه؟ شک در رافعه. اینجا دیگه یه مقدار محدودش کرد. ببینید از یه طرف گفت بناء عقلا ذو شعور و اراده از کافه حیوانات رو دیگه نیاوردن، این دوتا بزرگوار مساسته بود حسن مرحوم های ناینی. ببینید حیوانات رو دیگه نیاوردن، این وسط قاطی نکردن حیوانات رو با ما، اما بناء عقلا رو گفتن، اما اومدن از ناحیه منشأ شک تقسیم کردن، گفتن عقلا ما انسان ها تو جایی که شک در مقتضی بوده باشه دیگه بنا به اون برای نیستش که عمل کنیم به استصحاب، در جایی که شک در مانع داشتیم عمل میکنیم، اما در شک در مقتضی عمل نمی کنیم. این هم فرمایش ایشون آی ناینی استبول حسن. یک توضیحی داره میرزا آی ناینی برای این مسئله که ما عمل نمی کنیم، تعبیری داره یه مقدار، حالا تعبیرش یه مقدار مفصل تر، اما حالا بهش اشاره میکنم. ببینید تعبیر میرزا اینه، یه مقدار شاید خدمتون عرض کنم، میگه استقرار پیدا کرده طریقه عقلائیه، فعلا به عنوان انسان، به عنوان انسان عاقل میخوام بهش فکر کنیم، به عنوان بنا عقلا و طریق عقلا بر عمل به حالت سابقه و عدم اعتناع به شک در ارتفاعش، کما اینکه تو مراسلاتشون، تو معاملاتشون، تو محاوراتشون، تو گفتگوها، معاملات، تو معاملات به خصوص، ببینید تو همه اینجا شما میبینید، بل لولا ذالک، اگر این استصحاب توی بناء عقلا نباشه اصلا کاری به شارع نداشته باشی، اگر این استصحاب نبوده باشه لازم میاد اختلال نظام بر هم بناء عقلاست، یعنی بناء عقلا اگر نبوده باشه، طریق عقلا نبوده باشه، نظام مختل میشه. چرا؟ نیل به مقاصد و وصول به اغراض غالبا متوقف بر بنا بر بقاء حالت سابقه. چرا؟ چون شک در بقاء حیات اگر موجب توقف در ترتیب آثار بقاء حیات بشه، اصلا ابواب مراسلات و مواصلات و تجارات و اینا به هم میخوره، اصلا بازاری نمونه، تاجر نشسته که من پول اینو بدم باید تو مرده باشه، شاید باید بدم به ورثش، برید تحقیق کنید پول به خودش بدم یا به ورثه، برای شک در مانه پیش میاد دیگه. اگر بخواد اینجوری بوده باشه، خرید میخوام بکنم، شاید این مرده باشه، مالک چیز نباشه، من میخوام خرید کنم، تو اصل خرید گیر پیدا میکنین، تو دادن پول گیر پیدا میکنین، همه شاید مرد، شاید پول دیگه نداره، شاید نمیدونم دیگه دارایی نداره، شاید جنس نداره، قبلا جنس داشت، خب میگه شاید الانم داره دیگه، انشالله ممکنه نداشته باشه الانم. ببینید تا شک میکنی شما همین کارو میکنی که بگی که دیگه شاید جنس نداشته باشه، دیگه شاید خودش مرده باشه، شاید نه، بناشون در معاملاتشون این بوده که قبلا جنس داشته، دوباره میری خرید میکنی، بعد پولشو به خودش میدی، نمیاد پولشو به خودش بدم یا نکنه مرده بدم به ورثش. دیدی اینا که وسواسی ان، اختلال نظام خودشون، هیچی بقیه رو مختل میکنن، نه نظامشون رو، مغز دیگران هم مختل میکنن. میخواد پول بده، میگه نکنه طرف مرده بعد بدم به ورثش. بریم تحقیق کنیم ببینیم زنده است یا مرده. بیچاره میکنه طرفو. ببینید طریق و غلا به اینه که استصحاب میکنن دیگه، تحقیق و محقیق و اینا ندارن، بناشون بر این استصحاب. ایشون هم همینه میگه اگر این کارو نکنی اصلا سوقی برای کسی باقی نخواهد بود. یه توضیح باز میرزای نانی میدن، انشاءالله توضیح و تتمش و فردا عرض میکنم خدمتون که اون بچه سالس هم بخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد والد.